ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 16 خرداد سال 1399 برابر با 5 ژوئن سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت مقابله با کرونا در شهر تهران میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 7% بر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در پایتخت افزوده شده است. این مقام وزارت بهداشت با اشاره به افزایش بیش از 10% شمار مبتلایان بستری شده در بیمارستان‌ها این رقم را هشدار دهنده توصیف کرد.
بررسی تحلیلی ما در 24 ساعت گذشته در بیماران جدیدی که به خصوص در بیمارستان‌های ارجاعی ما در استان تهران بستری شدن معید این استش که در سابقه اینا حداقل بین 60% تا 70% سابقه سفر اخیر داشته و همونطوری ما هم پیش بینی می‌کردیم این موضوع می‌تواند در تعاقب سفرهایی بوده که ما در 10 روز قبل در ایام عید فطر در انتظارش بودیم و میتونه الگوی بسته رو انجام بده. با توجه به
فرمانده عملیات مدیریت مقابله با کرونا در شهر تهران علاوه بر این از مقام‌های وزارت آموزش و پرورش خواست تا در برگزاری برخی امتحانات حضوری تجدید نظر کنند. وی دلیل این امر را شرایط متفاوت در تهران و افزایش شمار افراد بستری عنوان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه آزادی مایکل وایت نشان داد دستیابی به یک توافق ممکن است از حکومت ایران خواست تا برای رسیدن به یک توافق خوب منتظر نتیجه انتخابات نماند. رئیس جمهوری آمریکا در توییت‌هایی که در این زمینه انتشار داد از ایران برای آزادی مایکل وایت تشکر کرده و خطاب به مقام‌های حکومت ایران گفته است من در انتخابات برنده می‌شوم، شما اکنون به توافق بهتری می‌رسید. در واکنش به این اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی توییتری نوشت که تهران پیش از روی کار آمدن ترامپ با واشنگتن به توافق دست یافته بود و اکنون زمان حل مسئله بستگی به رئیس جمهوری آمریکا دارد. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید تبادل زندانیان دو کشور نتیجه مذاکره با آمریکا نبوده است. این گفته‌های دبیر شورای امنیت ملی ایران در حساب توییتری وی منتشر شده که وی علاوه بر این افزوده است تیم رئیس جمهوری آمریکا چاره‌ای جز تصور کردن ببخشید تصویر کردن موقعیت برای وی ندارند. در همین حال در پی آزاد شدن مایکل وایت عضو پیشین نیروی دریایی آمریکا از زندان ایران بیل ریچاردسون فرماندار سابق ایالت نیو مکزیکو با انتشار بیانیه اعلام کرد که برای آزادی او با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و مجید تخت‌روانچه نماینده ایران در سازمان ملل به طور مستقیم مذاکره کرده است. به گزارش رویترز یک منبع مطلع که خواست نامش فاش نشود گفته است آزادی مایکل وایت پس از چند ماه مذاکرات بین ایران و آمریکا روی داد. یک شناور تجاری ایرانی به نام بهبهان روز پنجشنبه در سواحل عراق در نزدیکی خوره عبدالله غرق شد. به گفته نادر پسنده مدیر کل ایمنی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران یک نفر از خدمه در این حادثه جان خود را از دست داده است.
حوالی ساعت 23:30 دیشب کشتی بهبهان که از شناورهای تجاری فلزی با ظرفیت کمتر از 500 می باشد با محموله سرامیک در مسیر بندر خرمشهر به سمت عراق و حوالی امبالقصر نزدیک کانال خور عبدالله در آبهای عراق دچار سانحه منجر به غرق می شد. این شناور 7 خدمه داشت که 4 نفر توسط گروه امداد عراق نجات پیدا می کنند. یکی از متاسفانه از خدمه فوت شده.
آقای پسنده همچنین از مفقود شدن 2 تن خبر داده، یکی از آنها تبعه ایران و دیگری تبعه کشور هند است.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. همزمان با افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایران، شرایط 14 استان کشور بحرانی گزارش شده.
شاید ایران از معدود کشورهایی باشه و شاید تنها کشوری باشه که این موج دوم شروع شده.
همزمان با آزادی دو ایرانی زندانی در آمریکا، مایکل وایت، زندانی آمریکایی در ایران، هم به کشورش بازگشت. و 20 سال از درگذشت هوشنگ گلشیری، نویسنده تأثیرگذار گذشت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در 5 روز گذشته شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در حدود 3000 نفر و یا بیشتر گزارش شده. مقام‌های بهداشتی ایران زنگ خطر را برای بسیاری از استان‌ها به صدا درآوردند، اما وضعیت خوزستان از همه وخیم‌تر است. در جهان نیز 3 کشور آمریکا، برزیل و روسیه همچنان در صدر جدول کشورهای دچار بحران کرونا قرار دارند. رضا ولی‌زاده اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را پیگیری کرده و روی خط تلفن همراه با ماست. رضا، اول از آخرین خبرها در ایران برای ما بگو.
نوشین، وزارت بهداشت ایران از شناسایی 2886 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 و مرگ 63 تن بر اثر این بیماری در شبانه روز گذشته خبر داده. مجموع بیماران در ایران بیش از 167,000 نفر هستند و کل آمار مرگ و میر هم به بیش از 8,000 نفر رسیده. اگرچه منابع داخلی و خارجی این آمارها رو قبول ندارن و میگن آمارهای واقعی خیلی بیشتره. وزارت بهداشت میگه در خوزستان وضعیت قرمز هست و استانهای آذربایجان غربی و شرقی، سیستان و بلوچستان، مازندران، کرمان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان و در مجموع 14 استان در وضعیت هشدار قرار دارن. فقط برای اینکه بدونیم وضعیت در استان خوزستان چقدر جدیه، به یه آماری اشاره میکنم نوشین. امروز رئیس مرکز بهداشت شهر اهواز احمد مشکورنیا گفته 10% از تمام مبتلایان و 7% از جانباختگان کل کشور متعلق به خوزستان هستند. دلیل بالا رفتن آمارها در خوزستان رو هم رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی مطرح کردن. اما از خوزستان که بگذاریم، در سراسر ایران گزارش حاکی از افزایش سفرهای غیر ضروری تفریحی به ویژه به جزیره کیش هست. عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم گفته فعالیت بیشتر مراکز اداری و تجاری آغاز شده بدون اینکه کسی ماسک بزنه یا نکات بهداشتی رو رعایت کنه. حسن روحانی رئیس جمهوری هم گفته باید اطلاع رسانی هدفمند در مورد کرونا جایگزین هشدارهای یک‌سویه به مردم بشه.
رضا، طرح ترافیک تهران هم قرار است فردا شنبه اجرا بشه. ستاد ملی مبارزه با کرونا با اجرای طرح ترافیک مخالف بود. چه شد که به اینجا رسید؟
بله نوشین، همونطوری که گفتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و اجرای این طرح مخالف، اما اینطوری که خبرگزاری‌ها در ایران نوشتند، از جمله خبرگزاری دانشجو، شهرداری تهران طرح ترافیک رو فقط به این دلیل داره اجرا میکنه که درآمدهاش از محل اجرای این طرح کم شده. ماجرا کمی پیچیده است. از یک طرف طرح ترافیک جلوی ترددهای غیر ضروری خودروها به مرکز شهر رو میگیره و تا حدودی هم از آلودگی هوا کم میکنه، اما از طرف دیگه فاصله گذاری اجتماعی رو دچار مشکل میکنه، چون عده زیادی مجبور میشن از مترو و اتوبوس استفاده کنن. در همین ارتباط بشنویم صحبت‌های کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور کشور رو که از اختلاف نظر بین سازمان‌های تصمیم گیرنده حرف می‌زنه.
طرح ترافیک در واقع در یک تناقضی بین وزارت بهداشت و شهرداری و استانداری در واقع گرفتار شده و اون چه که ما تو گزارشی که در ستاد فاصله گذاری ارائه دادیم واقعیتش این استش که 70% یک در واقع ناهمگونی در ترافیک بافت مرکزی شهر تهران به وجود آورده. به نظر ما این روند خیلی روند درستی نیستش. میشه با پیشنهادی که ما در واقع در ستاد فاصله گذاری ارائه دادیم، یعنی در واقع از 8 صبح شروع بشه تا ساعت مثلا 18، ولی هر کسی که در واقع ضرورت داره به محدوده مرکزی شهر مراجعه کنه تا قبل از 8 صبح مراجعه بکنه. از ساعت 14 هم برای خروج هیچ محدودیتی اعمال نشه و هر کسی میخواد از محدوده خارج بشه. ولی این روندی که الان در واقع وجود داره روندی نیستش که خیلی به صلاح ترافیک و بافت مرکزی باشه.
رئیس پلیس راهور ناجا کمال هادیانفر بود که در بخش دیگری از صحبتاش میگه به هر حال شهرداری حرف آخر رو در مورد اجرای طرح ترافیک میزنه و باید دید که آیا مخالفت ها میتونه فردا مانع از اجرای طرح ترافیک بشه یا نه.
رضا، مروری هم بر آخرین اخبار بحران کرونا در جهان داشته باش.
شمار ابتلا به کرونا در سراسر جهان بیش از 6,700,000 نفر گزارش شده. نزدیک به 400,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. نزدیک به 3,300,000 نفر بهبود پیدا کردن و بیش از 53,000 نفر هم حالشون وخیم گزارش شده. آمریکا با نزدیک 2,000,000 ابتلا و بیش از 110,000 مورد مرگ بر اثر کرونا در سطح این جدول هست و بعد از آمریکا برزیل، روسیه، اسپانیا، بریتانیا و هند قرار دارن. نوشین، آمارها در اروپا همچنان رو به کاهش هست، اما در آمریکای جنوبی و آفریقا و هند رو به افزایش.
سپاسگزارم. رضا ولیزاده بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان. اما در ادامه بحران کرونا در ایران پیشتر گفتگوی داشتم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، و ابتدا درباره دلیل شیوع دوباره کرونا در ایران پرسیدم.
از حدود یک ماه پیش موج دوم شیوع کرونا در ایران شروع شده و امیدواریم که این روزها روزهایی باشه که در پیکش باشیم، یعنی دوباره کاهش پیدا بکنه، ولی این نگرانی وجود داره که روند ادامه پیدا کنه و هنوز به پیک موج دوم نرسیده. شاید ایران از معدود کشورهایی باشه و شاید تنها کشوری باشه که این موج دوم شروع شده و تا این حد گسترش پیدا کرده. به این علت هستش که این سیاست‌های بازگشایی رو یا رفع محدودیت‌ها رو بدون در نظر گرفتن توصیه‌های علمی انجام دادن و متاسفانه این وضعیت ادامه داره. کسب و کارها باز هستش و بسیاری از مجامع عمومی مردم شرکت می‌کنند و نوعی برخورد مقامات حکومتی به گونه‌ای هستش که هشدارها عملا جدی گرفته نمیشه، چون خود مقامات حکومتی این هشدارها رو عملا جدی نمیگیرن.
الان در شرایط فعلی دولت جمهوری اسلامی باید چه کنه تا از شیوع دوباره کرونا پیشگیری کنه؟
با این شیوع وقتی که دیده میشه که در واقع موجی شروع شده و منحنی رو به بالا هست، حتی موقعی که در واقع منحنی ثابت میشه یعنی مسطح میشه، باید اونا فکر اینو بکنن که محدودیت‌ها رو بیشتر بکنن و متاسفانه در روند معکوس ما قرار داریم. یعنی وقتی که دیده میشه که از یک ماه پیش این موج شروع شده، باید محدودیت‌ها رو بیشتر بکنن و هر 14 روز در واقع بررسی بکنن که آیا اون محدودیت‌ها کافیه و باید محدودیت بیشتری باشه یا محدودیت کمتری باشه. و متاسفانه این کار صورت نگرفته و با این وضع ما به سوی ایمنی جمعی در واقع میریم و خب آمارایی که هستش الان به نظر میرسه که نزدیک 2,000,000 مردم کشور مبتلا شدن به بیماری کرونا. یعنی اگر آزمایش کرونا گرفته بشه چه بسا مثبت باشه و ممکنه حتی میزان ابتلا بیش از این باشه و خب خوشبختانه این در حد 60% که اون در واقع میزان ایمنی جمعی هست نیست، ولی که خب این خطر وجود داره که میلیون ها نفر دیگر در کشور ما مبتلا بشن به بیماری کرونا.
در کشورهایی که در کنترل کرونا موفق بودند، میدونیم که محدودیت‌ها و مقررات سختگیرانه‌ای از طرف دولت‌ها اعمال شد. به نظر شما چرا وزارت بهداشت و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در عوض این اقدام‌ها صرفاً از مردم می‌خوان که از خودشون مراقبت کنند؟
بله، همونجوری که شما می‌فرمایید، اونهای موافقن که دولت خیلی رسماً وارد کار شده و تصمیمات جدی گرفته و تعهد پذیرفته. موقعی که کسب و کارهای معینی تعطیل میشن یا لطمه میخورن، دولت در واقع تقبل کرده بخشی از هزینه ها رو. ولی در ایران شاید آقای روحانی به هر حال این چنین روحیاتی رو عملا نشون نداده و از اون طرف نگرانی رو نشون داده که ممکنه میلیون ها نفر به خیابان ها برسن و شورش های عمومی ایجاد بشه و از این سو در واقع برعکس عمل کرده. کشورهایی که موفق بودن که دولت هاشون همگام با مردم تعهد پذیرفتن و متاسفانه دولت آقای روحانی به طور کلی و خب فراتر از اون مقاماتی که مثل آقای خامنه‌ای که برها قدرت قاهره هستن بیشترین قدرت دارن در کشور جمهوری اسلامی بر این مبنا تصمیمات جدی نخواستن بگیرن و کمک مردمی که قصد داشتن یا قصد دارن انجام بدن اندک بوده و هست.
دیدگاه حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش رو میشنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
الان این سوال برای من پیش اومده که چطور اسپانیا و ایتالیا که بعد از ایران مبتلا به کرونا شدن و این هم کشته دادن چطور تونستن که جلوی کرونا رو بگیرن، ولی ایران همچنان از روز اول بدون شیب یک آمار متوسطی رو اعلام کرده تا الان و قصدم مثل این که نداره که این آمار دادنشو متوقف کنه. به نظر من مثل همین زمان جنگی که 8 سال جنگ رو ادامه دادن تا به یه سری اهداف و هدفهای خاصی برسن، الان هم دارن از این قضیه کرونا سوء استفاده میکنن و همینجوری ادامه میدن تا به اون اهدافی که میخوان برسن.
آنهایی که سنگ قبر پویا و پویاها رو میشکنن یا جاهلن یا نادون، پویاها در قلب انسانهایم نه در سنگ قبر. اگر قلب انسانها رو میتونن از بین ببرن، پویاها رو میتونن از بین ببرن. واقعا جاهلن.
تنها چیزی که مردم ما رو نجات میده قانونه، قانون که متاسفانه نداریمش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دو روز بعد از بازگشت سیروس عسکری، شهروند ایرانی زندانی در آمریکا به خاک ایران، مایکل وایت، شهروند آمریکایی زندانی در ایران هم به آمریکا بازگشت. همزمان روز جمعه هم اعلام شد که یک ایرانی به نام مجید طاهری که به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم است، اجازه سفر به ایران و ملاقات با خانواده‌اش را دریافت کرده. دونالد ترامپ در توییتی تحولات مذکور را نشان دهنده امکان رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی ایران خوانده. در مقابل محمد جواد ظریف هم گفته که این توافق قبل از دوران دونالد ترامپ به دست آمده و زمان بازگشت به این توافق به خود آقای ترامپ بستگی دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح جمعه در توییتر خود به رسیدن مایکل وایت، ملوان سابق نیروی دریایی آمریکا و زندانی در ایران به خاک آمریکا اشاره و از ایران بابت این آزادی تشکر کرد. روز گذشته اعلام شد که مایکل وایت آزاد شده و عازم سوئیس است. آقای وایت به ادعای قوه قضاییه ایران شاکی خصوصی داشت و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران با جلب رضایت مادی و معنوی این شاکی زمینه آزادیش فراهم شده. آقای وایت به محض ورود به خاک آمریکا از دونالد ترامپ تشکر کرد و دیپلماسی او را موفق نامید.
می‌خواهم شخصا از رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر تلاش‌های دیپلماتیکش تشکر کنم. او دوباره آمریکا را قدرتمند کرده است و مشتاقانه منتظرم ببینم آینده کشورم چگونه رقم خواهد خورد.
قرار بود برایان هوک، نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور ایران، نیز عازم سوئیس شود و آقای وایت را به آمریکا بازگرداند. برایان هوک که یکی از چهره‌های شناخته شده کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران است، در فرودگاه زوریخ سوئیس و پس از ملاقات با مایکل وایت چنین گفته است:
مذاکره با ایرانی‌ها هرگز مذاکره‌ای راحت و یکسره نیست. فراز و فرود و آغاز و پایان بسیاری دارد. باید صبور باشید. جمهوری اسلامی رژیمی است که برای 41 سال شهروندان آمریکایی را به گروگان گرفته. دیپلماسی ما موفق بوده و همچنان روی آن کار خواهیم کرد.
آقای وایت 2 سال پیش زندانی شد و پیرو ابتلا به ویروس کرونا در زندان مرکزی مشهد از زندان آزاد و در سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در خاک ایران مستقر شد. رویترز میگوید آزادی مایکل وایت بخشی از توافق میان ایران و آمریکاست که طی آن آمریکا به مجید طاهری شهروند ایرانی آمریکایی اجازه مسافرت به ایران و دیدار با خانواده‌اش را می‌دهد. آقای ترامپ در توییتی با اشاره به این توافق میگوید این معامله نشان داد که توافق با ایران شدنی است و اگرچه او پیروز انتخابات پیش رو خواهد بود، اما ایران باید بجنبد و همین حالا به توافق بزرگ با آمریکا برسد. رویترز میگوید این مذاکرات ماها میان نمایندگانی از ایران و آمریکا در جریان بوده است، اما آزادی مایکل وایت و اجازه سفر به ایران به مجید طاهری بار دیگر یاد و نام دیگر زندانیان دو تابعیتی که در ایران به اتهام‌های ناروشن امنیتی زندانی‌اند را زنده کرده است. افرادی نظیر سیامک نمازی، باقر نمازی و مراد طاهباز، ایرانی آمریکایی‌هایی که وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظرش وعده آزادیشان را داده. در بیش از 3 سالی که دونالد ترامپ ریاست دولت آمریکا را بر عهده داشت، تنها ژیائو وانگ و مایکل وایت شهروندان آمریکایی و نزار زکا شهروند لبنانی دارای اقامت دائم آمریکا آزاد شدند و هیچ زندانی دو تابعیتی ایرانی و آمریکایی دیگری آزاد نشده که این مسئله نگرانی خانواده نمازی را در پی داشته است. همچنین کشور فرانسه که فریبا دلخواه را در ایران در زندان دارد نیز با آزادی مایکل وایت از جمهوری اسلامی خواسته تا این شهروند دو تابعیتی را آزاد کند. در مورد فرانسه نیز در ماه‌های اخیر یک مورد تبادل زندانی صورت گرفته که طی آن یک شهروند فرانسوی به نام رولان مارشال با یک ایرانی که به دور زدن تحریم ها متهم بود مبادله شد.
گزارش سمیرا قرایی را میشنیدید. پس از آنکه اعلام شد سود حساب‌های سپرده قوه قضاییه در سال گذشته 430 میلیارد تومان بوده، حالا گزارش نحوه به مصرف رساندن سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سود حساب‌های سپرده قوه قضاییه در سال 1398 که از محل وجوه واریزی مردم به این قوه کسب می‌شود 430 میلیارد تومان بوده است. بر اساس گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه که روز جمعه 16 خرداد منتشر شد، از این میزان حدود 400 میلیارد تومان هزینه فعالیت‌های عمرانی و آموزشی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی شده است. اعلام سود سالانه حساب‌های قوه قضاییه در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این محمود صادقی نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه قوه قضاییه از پول امانی مردم در حساب‌های خودش کسب سود می‌کند، سود این حساب‌ها را مال حرام و غیر قانونی خوانده بود. بخشی از پول‌های واریز شده به حساب قوه قضاییه مربوط به وثیقه‌های تعیین شده است که ممکن است پس از پایان پرونده به مردم بازگردانده شود. ولی در طول رسیدگی به پرونده‌ها، پول‌های واریز شده در حساب قوه قضاییه است و قوه قضاییه سود آنها را از بانک می‌گیرد و صرف امور جاری خود می‌کند. از سوی دیگر، درآمدهای قوه قضاییه از محل جرایم قضایی طبق قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و از طریق دولت در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد. ولی قوه قضاییه با دور زدن خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم اقدام به هزینه این درآمدها می‌کند. نخستین بار زمستان سال 1395 کانال تلگرامی آمد نیوز از وجود 63 حساب شخصی به نام صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه خبر داد و نوشت که سالانه 250 میلیارد تومان به این حساب‌ها به صورت غیرقانونی واریز می‌شود. پس از آن محمود صادقی نماینده مجلس دهم قوه قضاییه را متهم کرد که سود ناشی از این حساب‌ها را صرف مسکن و مزایای قضات خود میکنند. نماینده تهران در جریان پرسشی از وزیر اقتصاد درباره این موضوع از صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه خواست با توجه به اخبار و شایعات درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او در فضای مجازی و حقیقی گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی 5 سال گذشته اعلام کند. اظهارات و پیگیری محمود صادقی در این زمینه با واکنش شدید قوه قضاییه و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران روبرو شد و به حضور شبانه ماموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری او انجامید. صادق لاریجانی در واکنش به این اظهارات گفته بود که این حساب‌ها در دوره‌های پیشین رؤسای قوه به نام رئیس قوه قضاییه بوده و حساب شخصی نیست. پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه درباره وجود 63 حساب بانکی گفت که تعداد این حساب‌ها در دوران او به 5 حساب بانکی تقلیل یافته است. آقای رئیسی همچنان با تایید اینکه پیش از این پول این حساب‌ها در حوزه خدمات قضایی هزینه می‌شد، اعلام کرد که قرار است مبالغ این حساب‌های بانکی از این پس در بخش اداری مالی قوه قضاییه صرف شود. با وجود اینکه محور انتقادات درباره این حساب‌ها در چند سال اخیر غیرقانونی بودن وجود چنین حساب‌هایی در قوه قضاییه بوده، در گزارش قوه قضاییه توضیحی در این زمینه ارائه نشده است. این حساب‌های قوه قضاییه از سال 1374 و یک سال پس از آن که محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه از رهبر جمهوری اسلامی خواست با راه اندازی آنها موافقت کند، افتتاح شدند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
امروز 16 خرداد برابر است با 20 سالمرگ هوشنگ گلشیری، نویسنده پرکار و خالق نزدیک به 20 اثر داستانی و پژوهشی. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
هوشنگ گلشیری از جمله نویسندگانی است که در دهه 40 پا به گستره ادبیات داستانی گذاشت و با انتشار نخستین رمان کوتاهش شازده احتجاب نامش بر سر زبانها افتاد. هوشنگ گلشیری در سال 69 خورشیدی، زمانی که در ایران به شهرت رسیده بود، همراه با مهدی اخوان ثالث، محمود دولت آبادی و شفیعی کتیانی به دعوت خانه فرهنگ‌های جهان به برلین آمد و پس از شرکت در همایش ادبی این خانه با دیگر همراهان به شهر کلن آمد و در دانشگاه این شهر هم در همایشی بزرگ با نام شب شعر و سخن بخشی از کتاب خود به نام در ولایت هوا را در برابر حدود 700 تن خواند. پس از شرکت در دو همایش برلین و کلن، پای هوشنگ گلشیری به آلمان باز شد و تا پایان زندگی چند بار به مناسبت‌های گوناگون به این کشور آمد. در یکی از همین سفرها هوشنگ گلشیری به دعوت رادیوی بین المللی صدای آلمان ضمن داستان‌خوانی به پرسش ایرانی‌ها و آلمانی‌ها درباره سانسور کتاب، مشکلات نشر در ایران و بالاخره صدها و موانعی که بر سر راه نویسندگان، شاعران و پژوهشگران قرار دارد پاسخ گفت.
در ایران مسئله اهل قلم آزادی بیانه و اگر آزادی بیان نباشه هنر میمیره. وضعیت نویسندگان به این صورته که وقتی میخواد بنویسه حدوداً میدونه که چه چیزایی رو نمیتونه بنویسه و مرتبا بدتر شده در این سالهای اخیر، به خصوص که مدام این بررس ها عوض میشن، آدمایی رو تو خیابون مثلا مشغول شعار دادنن، میارنشون اونجا رئیسشون میکنن. واقعا میگم یکی از اینا گفته بود من تا حالا که اومدم این شغل رو گرفتم یه رمان نخوندم. مشکل اینه که ما باید این تلاش فرهنگی رو بکنیم، نه اینکه چنگ بزنی به صورتم. حل مشکل کل جامعه ما با دخالت همه مردم قابل حله.
هوشنگ گلشیری که امروز 20 سال از مرگش می‌گذرد، در سال‌های آخر زندگی چند ماهی هم در خانه فرهنگی هاینریش بول، نویسنده سرشناس آلمانی در شهر دورن زندگی کرد. یک سال پیش از مرگ، هوشنگ گلشیری به پاس خدمات ادبیش برنده جایزه اریش ماریا رمارک در ارزش 25 هزار مارک شد. این نویسنده در آخرین سفر به آلمان به دعوت دانشگاه بن ضمن داستان‌خوانی از گرفتاری‌های خود و دیگر اهل قلمان در ایران هم گفت.
سالها پیش من اولین باری که رفتم ارشاد اسلامی، من سر جبهه‌خانه باش جدل داشتم، گفتم چرا کتاب من رو دارید بهش تقدس میدید؟ این کتاب معنی عجیب غریبی نداره، اما اگر شما جلوشو بگیرید تعابیر روش میکنه که من نخواستم. یعنی مشکل ما اینه که در حقیقت با فحش دادن به ما یه مقدار آدم رو گنده میکنن بی خود. ما ها فکر کنیم خیلی آدم مهمی هستیم و آن اصل ادبیات که تلاقی افقهای مختلف از بین میره و من فکر کنم شکست فرهنگی خوردن بیشک. ما از نظر فرهنگی مسلطیم.
هوشنگ گلشیری نویسنده پرکار که 16 خرداد ماه 20 سال پیش بر اثر بیماری مننژیت در 63 سالگی در تهران درگذشت، نزدیک به 20 کتاب در قالب داستانهای کوتاه و بلند، رمان، فیلمنامه و چند اثر غیر داستانی هم در کارنامه دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.